بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی مدظ الله مورخه 1/3/1381 مطابق با 9 ربیع الاول 1423 مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح موضوع کتاب النکاح احکام المطاهره.
بسم الله الرحمن الرحيم وبنا استعين وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافدة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. امروز روز مقدسی است از جهات مختلف و از جمله روز آغاز امامت مولای ما آقای ما حضرت صاحب الزمان ارواح نافله است. مرحوم محدث قمی هم در مفاتیح تعبیر خوبی دارد، میگه اضافه بر جهات دیگر روز آغاز ولایت امام زمان. در اینجا یه سوالی من دیدم بعضی ها مطرح میکنن، این سوال جواب عرض کنم که شما آغاز امامت امام زمان رو روز جشن میگیرید، خب آغاز امامت بقیه ائمه رو چرا روز جشن نمیگیرید؟ هر امامی شهید شد روز بعدش رو جشن بگیرید، چرا منحصر شده است به اینجا؟ جواب این سوال رو بنده عرض کردم، الان دوران امامت امام زمانه، زمان ولایت اوست. درست همه ائمه امامان، اما امامت رسمی الان از آن امام زمانه. یه تشبیه روشنی برای شما کنم، مردم معمولا جشن ولادت برای خودشون میگیرن، آیا جشن ولادت رو برای زنده ها میگیرن یا کسی هم که از دنیا رفته جشن ولادت برای مرحومینم میگیرن؟ کسی برای از دست رفته ها جشن ولادت معمولا نمیگیره. آدم هایی که زنده ان روز ولادتشون رو جشن میگیرن چون زنده ان. الان همچون دوران ولایت اون حضرته، بنابراین ما آغاز ولایت رو جشن میگیریم. به هر حال حدیثی به عنوان حدیث اخلاقی از امام عسکری نقل می کنم که دیروز روز شهادت ایشان بوده و پدر ولی الله اعظم است. حدیث را از جلد 75 بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی صفحه 371 نقل می کنم. حدیث رو دقت بفرمایید، حدیث پرمطلبی. قال علیه السلام من الذنوب التي لا تغفر ليتني لا اعاخذو لیتنی لا اعاخذو الا بهذا. این قسمت اول حدیثه. فرمود از گناهانی که بخشوده نمی شود این جمله، کسی که این جمله رو بگه گناه نابخشودنی. چیه که اینقدر مهمه؟ بگه ای کاش گناه من همین باشه. به خانم بعد اجابی بگن چرا یه خورده این موهات بیرونه، بگه ای کاش گناه من همین یکی باشه. به کسی بگن آقا چرا چشم سرانی میکنی، کاش گناه من همین یکی باشه. فرمود این جمله گناهیست نابخشودنی. من الذنوب التي لا تغفر لیتنی لا اعاخذ الا بهذا. ای کاش گناه من همین باشه. که در میان عوامم خیلی معمول این. چرا؟ این چرا گناه نابخشودنی؟ این دو دلیل داره. دلیل اولش این است که این استخفاف به گناه دیگه، یعنی این گناه مهمی. استخفاف به گناه یعنی استخفاف به فرمان خدا. استخفاف به فرمان خدا العیاذ بالله یعنی استخفاف بالله. خب استخفاف بالله گناه نابخشودنیه. اگر آدم متوجه بشه گاه منشأ کفر انسان می شود. این که امام سجاد سلام الله علیه ظاهرا در دعای ابو حمزه است او وجدتنی مستخفا لحقک فاقصیتنی، تقریبا چنانه، خدایا من این تو بی توفیق شدم، هر وقت میخوام برم دنبال کار خیری موانعی پیش میاد جلو موفقیت منو میگیره، چی کردم؟ شاید استخفاف به حق تو کردم مرا از درگاهت رنده ای. این استخفاف یه اثر عجیبی داره. و کلمه لیتنی لا آخذ الا به هذا این استخفاف به ذنبه. این دلیل اول. دلیل دوم این است که تا زمانی که گناه در نظر انسان مهم است انسان کمتر آلوده می شود. وقتی گناه کوچک شد اون وقت انسان زود آلوده می شود. قانونش اینه. در بیماری های جسمی ملاحظه کنید تا برسیم به بیماری های اخلاقی و روحی. در بیماری های جسمی اگر انسان از یه بیماری خاصی میترسه کمتر به اون بیماری مبتلا میشه، چون خیلی مراقب پیشگیری میکنه، از عواملش میترسه، آثارش پیدا میشه، زود در مقام دفاع برمیاد. اما اگر نسبت به یه بیماری بی‌اعتنا بود غالبا مبتلا به همون میشود. چرا؟ چون اهمیت نمیده. میگن همیشه ضربه ای که بر ملت ها وارد میشه از اون مرض هایی ضربه میخورن که به اون مرض اهمیت نمیدن. اون سرحدات و مرض هایی که بهش اهمیت نمیدن از اونجا ضربه میخورند، آسیب پذیرند. گناه هم اگر در نظر انسان ابهت، عظمت، اهمیت داشته باشد کمتر انسان آلوده می شود. ابهت گناه که شکسته شد آلودگی آسانه. این که گفتن گناه علن و گناه مخفی گناهه به خاطر اینه که گناه علن ابهت گناه رو می شکنه، زمینه رو برای آلودگی به گناه در دیگران فراهم میکنه. این قسمت اول حدیث که باید بهش توجه داشت. ثم قال این سمقال معنیش اینه دنباله این حدیثه، دو حدیث جدا افتاده نبوده که راوی جمع در روایت کرده باشه، نه جمع در مروی، ان جمع در مروی نه جمع در روایت. سمقال الاشراک فی الناس، اشراک یعنی شرک، الاشراک فی الناس اخفا من دبیب النمل على المسح، نمل که معلوم مورچه، مسح با کسر مین بعدم سین بعدم هجیمی به معنی پلاس، به معنی فرش هایی است که از پشم به صورت خشن می بافتن، یه نوع در واقع گلیم خشنه که گاهی هم روی حیوانات هم می اندازن جلو، پلاس میگن، عربا بلاس میگن. اخفا من دبیب نمل علی المسح الاسود، بر گلیم سیاه، فی اللیلت المظلمه، در شب ظلمانی و تاریک. اولا پیوند صدر و ذیل حدیث رو دقت بفرمایی، کن امام صغرا و کبرا درست فرموده، میگه اون لیتنی لا آخذ الا به هذا، این نوعی شعر که انسان نمیفهمه. بعد یه کبرایی میگه که شعر در اعمال انسان مخفی تر است از حرکت مورچه سیاه، مورچه غالبا سیاه هم در بر فرش سیاه در شب تاریک و سیاه. یعنی گاهی انسان شرک، گناه، آلودگی وارد اعمالش می شود به قدری مخفی و پنهانی که تشخیص نمی دهد، خیال می کند گناهی نیست، نه خیال می کند اطاعت. بسیارن کسانی که عبادت می کنند و عبادتشون گناهه، نمی فهمن، مشرکند و خیال می کنند موحدن. دیده شده از اشخاصی که وقتی شروع به انتقام جویی میکنن، آقا چرا انتقام میگیری؟ مسلمان نباید انتقام بگیره، انتقام ادامه پیدا میکنه، اون یه ضربه زد شما دوتو میزنی، اون چهارتو میزنی، شما هشتو میزنی. معمولا انتقام تصاعدی میره جلو، آتش همیشه میمانه، باید یه طرف کوتاه بیا. میگه مگه قرآن نخوندی؟ و من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. قرآن خودش در سایه آیه قرار میده، خیال میکنه عامل به کتاب الله هست. این اشراکه، این همون مورچه سیاه است که به اون فرش سیاه داره راه میره در شب ظلمانی، با چشم دیده نمیشود، خیال میکنه عمل به آیه هست، در حالی که اشتباه این حب نفس و هوای نفس و کینه توزیه در زیر لفافه آیه شریفه. این داستان شاید یه وقت برای شما نقل کردم که برای بعضی از دوستان هم امروز نقل کردم، این است که یکی از علمای اخلاق میگوید من در عمرم یه بار یه الحمدلله گفتم، بعد ده ها سال از این الحمدلله استغفار کردم، نمیدونم خدا منو بخشید یا نبخشید. الحمدلله چیزی نیست که گناهی باشه آدم ده ها سال استغفار کنه بازم نمیدونیم خدا بخشید یا نه. این شاهد عرض منه. گفتم ای چی کرده؟ گوی چی؟ من در بازار مغازه‌ای داشتم و خبر دادن آتش سوزی در بازار واقع شده و بس پاچه شدم. گفتم مغازه من چی؟ گفتن نه اون ور بازار بود، گفتم الحمدلله که اون وره بازار بود. خیال کردم شکر خدا می کنم، این الحمدلله که مغازه‌های دیگران سوخت، الحمدلله که این ور نبود، این الحمدلله که اون ور بود. حالا هی دارم استغفار می کنم از اون الحمدلله. گاهی عبادت انسان باید استغفار ازش بکنی، ذکر میگه ذکر باید استغفار ازش کنی. چرا؟ چون الاشراک فی العمل اخفا من دبیب النمله علی المسح الاسود فی اللیلت المظلمه. خود چی نتیجه میگیریم از این فرمایش امام حسن عسکری؟ اون صغرا و اون کبرا و اون مصرا و اون کبرای کلیه. یه نصفه که همه برادران عزیز اهل علم باید بهش توجه کنن. برادران باید در اعمالتون خیلی دقیق باشید، کنجکاو باشید، سخت گیر نسبت به خودتون باشید، نسبت به خیشتن نقاد باشید، حسابگر باشی. حسن زن خوبه اما نباید خود انسان. عیب‌جویی بده درباره دیگران، نه درباره خود انسان. انسان نسبت به خودش خیلی باید مراقب باشه. خب به ذات اجازه نمیدهد عیوبمون رو ببینیم، اشکالاتمون رو در مراوده با مردم، در تبلیغاتمون، در چی در چی در چی اینها رو اصلاح کنیم. اون آقا داستانش رو شنیدید، میگفت که من یه وقت منبر رفتم، یه منبری رفتم که دیگه بعد از اون توفیق از من سلب شد. مجلس بسیار مهمی بود، من قبل از دیگری منبر رفتم، روزه خوندم، گفتم این روزه رو چنان تمام اطرافش رو میخونم که جایی برای بعدی من نماند و اون نتوانه گل در این مجلس بکنم. مثلا روزه حضرت علی اکبر، بعد اول که آمد یا ابا العطش قد قتلنی، بعدن رفتن آوردن جنازه حضرت علی اکبر، قبلا آمدن حضرت میفرماید نرو به میدان. تمام جوانبش رو خوندم، هرچی بود داستان لیلا رو خوندم، این ور خوندم، اون من خوندم، گفت دیگه چی درسته؟ بعد دیگه توفیق خدا از من سلب. دقت کنید، هوشیار باشید، سختگیر باشید، مخلص باشید. هر چه اخلاص بیشتر باشد موفقیت بیشتر، هر چه اخلاص بیشتر باشید محبوبیت بیشتره. در یه حدیثی از همین بیانات امام حسن عسکری در همین 75 بهار امروز می دیدم، فرمود اگر کسی توی مجلسی وارد بشه و دون شرف بنشینه، قاعدش این است که اون بالا باشه، پایین تر بنشینه. فرمود تا زمانی که در اون مجلس نشسته، در اون جای پایین تر، خدا و ملائکه مرتب به او دود می فرستن. چرا؟ یه خوده تواضع کرده، پایین تر از جای خودش نشسته. چقدر مسائل باریکه، چقدر دقیقه. امیدوارم مجموعه این مسائل باعث بشود که در اخلاق خودمون، صفات خودمون نقاد باشیم، سختگیر باشیم، قبل از آنی که فرصت ها از دست ما برود انشاءالله به اصلاح خویشتن بپردازیم. برگردیم به بحث فقهمون. بحث در محرمات و المصاحبه بود. حدیث یه با دیگه بخونم، هیچ مانعی ندارد. قال علیه السلام: من الذنوب التي لا تغفر لیتنی لا اؤاخذ الا بهذا. ثم قال: الاشراك في الناس اخفى من دبيب النمل على المسح الاسود في الليله المظلمه. بس در مسئله محرمات بالمصاهره بود و دو عنوان از عناوین محرمات بالمصاهره رو مطرح کردیم، زوجت الاب علی الابن و زوجت الابن علی الاب، با تمام شاخه ها و فراز و نشیب ها. دلیل عمده ای که در این مسئله بود در درجه اول آیات قرآن مجید بود، بعد هم روایات بود، اگر بعضی جاش کم و کسری داشته باشد اونا رو باید با اجماع ثابت کنیم، یعنی مدرکی جز اجماع نداشته باشد دلیل سوم ما هم اجماع می شود. ما اینجا گفتیم دو روایت معارض داریم، روایت سه باب نو، ببخشید سه باب دو و نه باب دو. این دو روایت رو می خونیم ببینیم واقعا معارضه ای دارد، حلال میکنه زوجه اب یا زوجه ابنو یا نه. و اما سه باب دو، ان معلا، معلا شخص بعد مورد اشکالی هست از نظر قبول قول، مقبول القول نیست. تامیر سعن الحسن ابن علی عن ابان ابن عثمان عن عبالجارود، عبالجارود هم فیه تعمل، بنابراین دو نقطه ضعف در سند حدیث، یکی معلا یکی عبالجارود، جارود معلا ابن محمده، یکی هم عبالجارود، هر دو نقطه ضعف سند هم معلا ابن محمد. قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول و ذکر هذه الآیه. خوب دقت کن این حدیث، اصلا فهم معنی حدیث خودش مشکلی هست. سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول و ذکر هذه الآیه، کدام آیه؟ و وصینا الانسان بوالدیه حسنا. فقال رسول الله احد الوالدین، مبتدا و خبره، رسول الله مبتدا، احد الوالدین خبر، پیغمبر یکی از دو پدره، این امت دو تا پدر داره. البته معنی مطابقی آیه و سن انسان به والده، یعنی پدر مادر هر انسانی انسان خوبی را کنه، ولی این جز بتونه که این امت دو پدر دارد. دو پدر نمیشه، بله پدر واقعی یکیه، مادر واقعی یکیه، اما پدر تمثیلی، آدم به این عموش میگه پدر جون، به اون عمو میگه پدر جون، به اون داییش میگه پدر جون. پدر ممکنه پدر تمثیلی متعدد بوده باشد، کما این که مادرم همینطوره، انسان به نامادریش میگه مادر، ما چند مادر آدم داره. بنابراین در این حدیث میگه امت اسلامی دو والد داره، دو پدر داره. بله. فقال رسول الله احد الوالدین، یکی از دو پدره. فقال عبدالله ابن عجلان یا عجلان، شخصی به نام عبدالله ابن عجلان در مجلس حاضر بود، و من الاخر، پدر دوم کیه؟ رسول الله احد الوالدین، پدر دوم کیه؟ قال علیون، فرمود علی پدر دوم، تا اینجا معلوم. و نساؤه علینا حرام زنان علی ابن ابی طالب بر ما حرامه و هی لنا خاصه، این حال مخصوص ماست. یعنی این که زن پدر حرام باشد مخصوص ماست. اگر هی لنا خاصه رو اینطور تفسیر کنیم یعنی حرمت زن پدر مخصوص ماست، معنیش این است دیگران زوجه اب بر اونها حرام نیست. حالا معارض میشه، ولی آیا معنی هی لنا خاصه همینه؟ هی لنا خاصه این مخصوص ماست. در اینجا دو تفسیر دیگر حدیث داره، یه تفسیرشو بنده عرض میکنم، یه تفسیر مال مرحوم علامه مجلسی. اول تفسیر علامه مجلسی رو عرض کنم. مرحوم علامه مجلسی میفرماید این جمله هی لنا خاصه اشاره به اینه، اشاره به پیغمبر علی، زمین رو برمیگردونه به ما قبل، که خود این یه خلاف ظاهری هست. هی لنا خاصه یعنی حرمت ازواج نبی برای ما بالخصوصه، برای مردم بالعمومه، برای ما بالخصوصه. تکرار میکنم، علامه مجلسی در مرآت العقول شرح کافی به این حدیث که میرسه میگه هیه برمیگرده به حرمت ازواج نبی، بر همه مردم عمومیه، داکن که او ازواجه او بعده او ابدا، و بر ما بالخصوص حرامه چون بچه های پیغمبری، به خاطر این که بچه های پیغمبری بر ما حرامه. ترجمه فرمودید؟ خب اون وقت معنیش این میشه مردم به عنوان لاتن که ازواجه من بعده ابدا برشون حرامه، ما به عنوان زوجت الاب حرامه. اون وقت معنیش چی میشه؟ این از این حدیث جز حدیثی میشه که ائمه ابناء رسول الله هم جز احادیثی میشود که ائمه اهل بیت ابناء رسول الله هم و شایسته ابن رسول الله، خطاب ابن رسول الله هم شایسته چنین خطابی هستند. حدیث از این مرحله بیرون میدید کار نداره به این که زن پدر برای ما حرامه برای دیگران حلاله، این حرفا درش نیست. این میگه اینا ابناء رسول الله هم. خب این تفسیر علامه مجلسی خوبه اما خلاف ظاهره. هیه بعد از علیون علیه السلام و ازواج و نسائه، این هیه به این اقرب بر نگرده، برگرده بره به اون ابعد، بعید به نظر میده، بعید. و اما تفسیر دومی هم هست که ما عرض میکنیم، اونم دقت بفرمایید. سند که اشکال داره، از اول گفتم برای این که فکرتون رو راحت کنم. بس این است که هر کجا انسان صحبت میکنه قطع نظر باید از جای دیگر باشه. فرض کنیم سند حدیث درست، حالا میخوام دلالت رو بفهمیم چه خبره. و اما این تفسیر سوم که دوم که سوم در واقع، اولی که دلالت میکرد بر جواز نکاح آبا، زوجت آبا برای عموم مردم، چون معنی اول بود، بعد تفسیر مرحوم مجلسی بود و بعدم این تفسیر دوم به معنی سوم، این است که ما بگیم ازواج النبی بر همه امت حرام بدیم ولی ازواج و علیین در بنی هاشم حرام بوده، یعنی بر پسر عموها هم حرام بوده، نه فقط بر ائمه، بر پسر دایی ها و پسر عموها و پسر خاله ها و پسر عمه ها در بنی هاشم اینا جایز نبوده ازواج علی را به همسری درآورن. پس حرمت عام مال ازواج النبیه با همه، حرمت خاص خاص به ائمه نه، لنا یعنی لبنی هاشم. بگیم زنان علی ابن علی طالب هم جایز نبود هیچ بنی هاشمی با اونها بعد از حضرت علی علیه السلام ازدواج کنیم به احترام علی ابن علی طالب. من که هیه لنا خواستم برای معصومی، اون که اختصاص نداره، اون که روایات دیگر قرینه می شود که همه مردم زن پدرهاشون برشون حرامه. قرآن مجید میگه، وقتی قرآن مجید میگه و حلائل ابنائکم ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم هیه لنا خواسته، که نمیشه بر ضد قرآن مجید امام صادق علیه السلام سخنی بگی. اینا قوی نمیشه، یا لنا یعنی لبنی هاشم. اولاد امیرالمومنین که خب جایز نی، خواستنی و چرا خواستن؟ خب این که دیگه والد نمیشه، ما میخوام علی رو پدر کنیم که زنشو نتوانن دیگران بگیرن. ببینید پیغمبر که پدر امته، زوجاتش بر همه حرام. علی که پدر امته، زوجاتش بر کیا حرام؟ فقط بر بچه‌هاش؟ این که پدر بودن نمیشه، پدر امت نمیشه، پدر بچه‌هاش. باید تعمیم بدیم که شبیه پدر بودن پیغمبر بشه. پدر بودن پیغمبر در دایره وسیع امته، پدر بودن علی علیه السلام در دایره بنی هاشم باید باشه تا ازواجش بر همشون حرام بشود، حتی بنی اعمام و بنی اخوال و بنی خالات و بنی عمات بر اونام حرام باشه. چی؟ برای اینکه صدق والد بکنه. میدونم امام میگه اون والد دایره والد بودنش وسیع تره، این والد دایره والد بودنش در حد اون والد اولی نیست. اجازه بدید من دیگه کفایت مذاکرات، اجازه بدید کفایت مذاکره کنم. علی کل حال این روایت بنابر تفسیر اولی که ذکر کردم جزء معارضات میشه، اما بنابر تفسیر علامه مجلسی یا این تفسیری که عرض کردم جزء معارضات نمیشود. سلمنا که معارض باشه، این نمیتواند در مقابل قرآن مجید و روایات کثیره و اجماع مسلمی مقاومت کنی، علل خصوص که ضعیف السند هم هست. دو رجل از رجال این سند ضعیف هستن. این یه حدیث. اما حدیث 9 باب 2 سند خوبی هست، مشکل سندی نداره. عن محمد ابن احمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی، عن الحسن ابن محبوب، ابن محبوب از اصحاب اجماع، عن یونس ابن یعقوب، عن ثقات قال قلت لابی ابراهیم موسی علیه السلام به موسی ابن جعفر سلام الله علیه گفتم رجل تزوج امرأة، کسی با زنی ازدواج کرد. فمات مات کی؟ اون رجل شوهر. قبل ان یدخل بها، پیش از آنی که عروسی کند. اتحل لبنهی، آیا برای بچه او حلال است این زن؟ فقالا، بنابراین مورد سؤال زوجه اب غیر مدخوله است. زوجه اب غیر مدخوله. فقال انهم یکرهونه. انهم کیا؟ انهم آمن یکرهونه، کراهت از این دارن. لانه ملک العقده، یعنی چه ملک العقده؟ یعنی عقد کرده، وقتی که عقد ازدواج کرد و مالک عقد ازدواج شد، همسر او می شود و داخل در عنوان ولاتن که او مانک آباؤکم می شود. لانه ملک العقده. خب انهم یعنی اونا، عامه. چرا میگه انهم؟ تقیه‌ای بوده. آقا این مسئله که اجماعیه بین مسلمین، تقیه نداره. آدم نمیفهمه انهم این ضمیره به کی برمیگرده. چرا صریحا نمیفرماید؟ مسئله اختلافی نبوده بین عامه و خاصه. این یه نقطه ابهام در متن حدیث. بله؟ چرا؟ انهم یکرهونه، ها، ایشون میگه ضمیر برگرده به ابناء اب. انهم یعنی بچه های پدر خوششون نمیاد زن بابا رو بگیرن. من اشکالی نداره، خوششون نمیاد اینطوری. و اما نکته دومی که در این حدیث هست، حدیث علی کل حال انهم یکرهونه تعبیری است که نشان میدهد یه جاش مشکل داره، چون تعبیر صافی نیست. و اما مشکل دوم کراهته. آیا این کراهت مفهومش جوازه؟ یعنی جایز المعل کراهه؟ پس اگر دخولی حاصل نشده باشد، زوجت الاب علی الابن حلال للا دخول. آیا کراهت، کراهت اصطلاحی جواب؟ کراهت در مصطلح فقها غیر از کراهت در لغت، این که ما آمدیم احکام رو خمسه کردیم و یه قسم از این احکام خمسه کراهت است و معنی کراهت این است که حرمت نداره و به قول معروف کل مکروه جائز، این مصطلح فقهای ما قبول نداریم این معنی لغوی باشد. معنی لغوی عامه، در حرمت هم استعمال می شود. در کراهت لغوی اصطلاحی هم استعمال میشه. هر دو، یکرهونه به معنی کل مکروه جائز نیست، کراهت لغوی عامه. در آیات زیادی در قرآن مجید که ما داریم، کراهت در معنی حرمت یا شبیه حرمت استعمال شده، از جمله در آیه شریفه سوره اسراء آیه 38 میگه کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها، همه این گناهانی که قبلا گفتیم مکروهه. در این سوره اسراء قبل از این آیه چه گناهانی ذکر شده؟ زنا، قتل نفس، کم فروشی، توجه داری؟ اینا قبل ذکر شده. ولا تقلب زنا انه کان فاحشتن ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق و اوفو بالکیل اذا کلتم و لا تاکلوا اموال الیتاما ظلما اکل مال یتاما گناه کبیره، زنا گناه کبیره، قتل نفس گناه کبیره، کم فروشی گناه کبیره، حداقل این چهار تا گناه کبیره قبل از این هم ذالک اشاره به اونه. کل ذالک یعنی همه اینا مکروه، قتل نفس هم مکروه، معنی میشه کراهت در معنی حرمت استعمال میشه. از الازالک اینو عرض کنم. مسئله دوم انشاءالله روز شنبه مطالعه میکنید و بحث میکنیم. از الازالک ما در قرآن ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون و مانندش هفت آیه داریم. آیا این کراهتی که مشرکون از اسلام داشتن کافرون مشرکون داشتن، آیا این کراهت در حد این که مختصر این هم میپسندیدن و گاهی هم میپسندیدن، یا کراهت به معنی بغض نفرت شدیده؟ شریح الحرمت فلحکام، من نمیگم حرمت، میگم شریح الحرمت فلحکام. هفت جا ولو کره المشرکون و کافرون و امثال زادک داریم، اینا به معنی بغض شدیده، اینا شبیه الحرمت. معنی لغوی معنی عامی هست، نه معنی مصطلحه. بنابراین این روایت دلالتی بر مخالفت نده، و اگرم داشته باشند در مقابل آیات و روایات و اجماع مقاومتی نمی کند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.